صفحه 429. ولی ایروس آسمانی که به آفرودیت آسمانی پیوند دارد، از مردی تنها پدید آمده است و در ایجاد او زنی سهیم نبوده. از این رو تنها روی با پسران دارد و چون سال خورده تر از ایروس زمینی است، گرده هوا و هوس نمی گردد و کسانی که از او الهام یابند تنها به پسران دل می بازند که طبعا هم خردمندتر از زنانند و هم نیرومندتر از آنان. در میان کسانی که با پسران عشق می ورزند، پیروان ایروس آسمانی را به آسانی می توان از دیگران باز شناخت، زیرا به کودکان دل نمی بندند بلکه به جوانانی روی می آورند که آثار خردمندی در سیمایشان نمایان گردیده و این هنگامی است که رخسارشان به ریش آراسته شود. کسی که با جوانی در این مرحله عشق ورزی آغازد، آماده است همه عمر را در کنار او به سر برد. از این رو هرگز معشوق را نمی فریبد و دل از او بر نمی کند و او را مایه ریشخنده مردمان نمی سازد. به عقیده من باید قانونی نهاده شود که دل باختن به پسران نو رسیده را منع کند، تا آن همه کوشش در راهی که پایانش روشن نیست صرف نشود. زیرا در مورد کودکان هیچ کس نمی تواند به درستی پیش بینی کند که چه دگرگونی هایی در آنان روی خواهد داد و سرانجام تن و روحشان به نیکی خواهد گرایید یا به بدی. نیکان و شریفان این قانون را خود برای خیش وضع می کنند، ولی عشق بازان فرومایه را باید به حکم قانون مجبور ساخت که از کودکان دوری گزینند. همچنان که قانون مردان را از آمیزش با زنان هر جایی باز می دارد، عاشقان فرومایه عشق ورزی با پسران را چنان بدنام ساختند که امروز بعضی کسان خدمت به عاشق را ننگ می شمارند. و حالان که کاری که از روی نظم و قاعده صورت گیرد و با آداب و رسوم اجتماعی موافق باشد، سزاوار سرزنش نیست. رسوم و آداب عشق ورزی در کشورهای دیگر ساده و روشن است و آنها را به آسانی می توان شناخت، در حالی که شهر ما و لاکرمون رسم و آیینی مبهم و پیچیده دارند. مثلا در الیس و بیوتی و دیگر کشورها که مردمانشان مهارتی در سخنوری ندارند، رسم و عادت چنین است که تسلیم شدن معشوق را در برابر عاشق همه میپسندند و هیچ کس چنان کاری را ننگین نمی شمارد. و گمان می کنم این رسم بدان سبب پیدا شده است که کسی ناگزیر نشود معشوق را به نیروی سخن به دام آورد. زیرا چنان که گفتم، مردمان آن کشورها از هنر سخنوری بی بهرند. در ایونی و شهرهایی مانند آن که در چنگال بیگانگان گرفتارند، تسلیم شدن معشوق در برابر عاشق مایه ننگ است. زیرا در آن شهرها که حکومت استبدادی دارند، اصولاً عشق ورزی با پسران و دلبستگی به دانش و ورزش زشت شمرده می شود. و گمان می کنم علت آن است که فرمان روایان مستبد به سود خود نمی دارند که در میان افراد ملت اندیشه های بلند و دوستی های پایدار که مانند همه صفات نیک زاده عشق است پدید آید. فرمان روایان مستبد شهر ما نیز نتیجه آنگونه پیوندها را به چشم خود دیدند، زیرا سبب عمده سرنگون شدن آنان عشق آریستوگاتیون به هارمودیوس و دوستی استواری بود که آن دو را به هم پیوسته بود. پس آنجا که برآوردن تقاضای عاشق به هر حال ننگ به شمار می آید، علت این داوری را باید در بداندیشی و خودخواهی حکمرانان و زبونی زیر دستان جستجو کرد. و در شهری کانکار به هر حال زیبا شمرده می شود، این داوری ناشی از سستی و ناتوانی روحی مردمان است. رسمی که در شهر ما جاری است به مراتب زیباتر از همه آنهاست، ولی چنان که گفتم دریافتنش آسان نیست. در شهر ما عشق ورزی آشکار بهتر و زیباتر از عشق پنهانی است. و اگر کسی دل به جوانی ببندد که به اصالت و نیکی برتر از اقران خویش است، هرچند به ظاهر زیبا نباشد، همه او را می ستایند و هیچ کس نمی اندیشد که او کاری زشت مرتکب می شود. همچنین در شهر ما کامیابی در عشق زیباست و ناکامی زشت و ننگین. رسم آیین ما به عاشق اجازه می دهد که برای به دست آوردن دل معشوق کارهایی کند که اگر برای مقصود دیگر به آنها دست می یازید در معرض سخت ترین نکوهش ها قرار می گرفت. چه اگر کسی برای کسب مال یا رسیدن به مقامی دولتی خواهش و زاری کند یا سوگند بخورد یا در آستانه خانه کسی بخوابد یا خدمتی کند که در خور بندگان است، دشمنانش چاپلوس و فرومایه می خوانند و دوستانش مایه ننگ خود می شمارند. و حالان که اگر عاشقی برای به دست آوردن دل معشوق به آن کارها تن در دهد، مردمان او را می ستایند و رسم و آیین ما چنان که گفتم به او اجازه می دهد که آن کارها را بکند بیان که لکه ننگی به دامنش بنشیند، زیرا هدف عاشق هدفیست پسندیده و عالی. عجیبتر از همین است که مردمان شهر ما می گویند عاشق یگانه کسی است که اگر سوگند خود را بشکند خدایان به دیده اغماز در او می نگرند و سر گناهش می گذرند، زیرا سوگند عاشق سوگند نیست. خلاصه خدایان و آدمیان عاشق را در هر کار آزاد می گذارند و هنگامی که این رسم و آیین را در نظر می آوریم چون این می نماید که در شهر ما عشق ورزیدن و دست دوستی به عاشق دادن همواره زیباست. ولی از سوی دیگر وقتی که می بینیم پدران بر پسران خود سرپرست می گمارند و فرزندان را از افت و خیز با عاشقان باز می دارند و جوانان هرگاه ببینند که یکی از همسالانشان پند پدر را نمی پذیرد و با عاشق به صحبت می نشیند او را سرزنش می کنند، چنان داوری می کنیم که در شهر ما عشق ورزیدن و تسلیم عاشق شدن زشت است. ولی نه این داوری درست است و نه آن. وکنون می خواهم حقیقت امر را بر شما روشن سازم. چنان که در آغاز سخن خیش گفتم، هیچ کار به خودی خود زشت یا زیبا نیست، بلکه هر کار که به وجهی زیبا کرده شود زیباست و در غیر آن صورت زشت. کار زشت آن است که آدمی تقاضای مرد بدی را به وجهی بد برآورد و کار زیبا آن است که انسان نیک مردی را به وجهی نیکو به آرزویش برساند. مرد بد همان عاشق فرومایه است که تن را بیشتر از روح دوست دارد و بدیهی است که عشق او عشقی پایدار نمیتواند بود، زیرا دل به چیزی بسته است که خود پایدار نیست. از این رو همین که شادابی تن معشوق پژمردگی آغازد، آتش عشق نیز خاموش می گردد و عاشق کسی را که تا آن دم می پرستید رها می کند و می گریزد و همه وعده ها و سوگند های خود را از یاد می برد. ولی آنکه به روحی زیبا دل باخته است، همه عمر بر سر پیمان خیش استوار می ایستد، زیرا آنچه دل از او برده خود پایدار و جاودانی است. آیین ما حکم می کند که عاشق و معشوق هر دو باید با دقتی هرچه بیشتر آزموده شوند تا نیک از بد جدا گردد. از این رو به عاشق می گوید بگیر و به معشوق می گوید بگریز. و به دیسان مسابقه میان عاشق و معشوق برپا می سازد و به همین جهت ننگ است که معشوق زود رام شود، زیرا باید وقت کافی برای آزمودن عاشق داشته باشد. همچنین اگر جوانی برای مال و جاه تسلیم عاشق شود یا در برابر زورمندان پایداری نورزد، همه او را به دیده یه حقارت می نگرند، زیرا هیچ یک از آن چیزها پایدار نیست و عشقی که بر پایه ترس یا طمع استوار باشد دوستی به بار نمی آورد. بنابراین مطابق رسم و آیین شهر ما، معشوق فقط از یک راه می تواند تقاضای عاشق را به وجهی زیبا برآورد. همچنان که عاشق حق دارد سر به پای معشوق بساید بیان که به چاپلوسی متهم گردد، معشوق نیز اگر برای کسب قابلیت و خردمندی بندوار کمر به خدمت عاشق ببندد، هیچ کس این خدمت را مایه ننگ او نمی شمارد. زیرا در شهر ما خدمت به دیگران اگر برای کسب دانش و قابلیت به عمل آید، نه چاپلوسی است و نه مایه ننگ. پس به حکم آیین شهر ما، تسلیم شدن معشوق به تقاضای عاشق تنها در صورتی پسندیده و زیباست که دو اصل در آن واحد رعایت شوند. بدین معنی که عاشق پیوسته در این اندیشه باشد که به دانش و خرد و قابلیت معشوق بیفزاید و در این راه از هیچ خدمتی دریغ نورزد و معشوق نیز همواره برام باشد که دست رد به سینه کسی که او را بهتر و خردمندتر می سازد نگذارد. فقط آنجا که این دو اصل با یکدیگر توأم گردند، تسلیم شدن معشوق به تقاضای عاشق پسندیده و زیباست، وگرنه زشت. و هم در این صورت اگر عاشق یا معشوق به اشتباه بیفتد و فریب بخورد، اشتباه برای او مایه ننگ نیست. و حالا که در غیر آن صورت خواه اشتباهی در میان باشد و خواه نه، جز ننگ نتیجه‌ای به بار نمی آید. اگر کسی در این پندار که عاشق توانگر است تسلیم او شود و سپس معلوم گردد که توهی دست بوده است و مالی نصیب وی نشود، این اشتباه از ننگ و رسوایی او نمی کاهد، زیرا او با کردار خیش عیان ساخت که برای مال آماده از خود را در اختیار هر کسی بگذارد. ولی اگر جوانی عاشق خیش را نیک مرد و خردمند بپندارد و تقاضای او را برآورد تا در پرتو همنشینی او خود نیز بهتر و خردمندتر گردد، ولی پس از چندی پدیدار شود که عاشق مردی فرومایه و بیخرد بوده است، این اشتباه مایه ننگ آن جوان نیست، زیرا او با کردار خیش نشان داد که برای کسب قابلیت و خرد به هر خدمتی آماده است و این آمادگی زیباترین و والاترین چیز هاست. این است ایروسی که با آفرودیت آسمانی پیوند دارد و خود نیز آسمانی است و از این رو هم برای جامعه سودمند است و هم برای یکایک افراد. زیرا عاشق و معشوق را برامی دارد که جز به قابلیت و خردمندی و تقوا نپردازند، در حالی که همه عشقهای دیگر با آفرودیت زمینی پیوستند و خود نیز زمینی و فرومایند. فایدرس گرامی، آنچه در ستایش اروس میتوانم گفت همین است که شنیدی. آریستودموس میگفت پس از پوزانیاس نوبت آریستوفانس بود، ولی او در این هنگام به سبب پرخوری یا به علتی دیگر دچار سکسکه شد و نمیتوانست سخن بگوید. بدین جهت روی به الکسیماخوس طبیب کرد که در جانب راست او نشسته بود و گفت الکسیماخوس، یا بکوش تا سکسکه مرا رفع کنی یا به جای من سخن بگو تا سکسکه من بگذرد. الکسیماخوس گفت به جای تو سخن خواهم گفت و تو برای آنکه سکسکت رفع شود زمانی نفس خود را نگاه دار، و اگر بهتر نشد با آب قرقره کن، و اگر قرقره نیز سود نبخشید به وسیله‌ای بینی خود را بخاران تا عطسه کنی، و یقین بدان که پس از چند عطسه سکسکت رفع خواهد شد. آریستوفانس گفت پس تو سخن آغاز کن و من نیز مطابق دستور تو رفتار خواهم کرد. الکسیماخوس گفت پوزانیاس خطابه خود را خوب آغاز کرد، ولی نتوانست مطلب را نیک بپرورد. از این رو من نکته ای را که او به میان آورد دنبال می کنم تا نتیجه به دست آید. این که گفته شد اروس بر دو نوع است، به عقیده من نیز سخنیست درست، ولی من در پرتو دانش پزشکی دریافتم که نیروی آن تنها این نیست که روح آدمیان را به سوی زیبایی سوق دهد، بلکه در چیزهای دیگر نیز مانند تنهای جانوران و گیاهان و حتی می‌خواهم بگویم در همه کائنات اثر اروس نمایان است. او خدایی است بزرگ و سزاوار ستایش، و قدرتش بر همه اعمالی که از آدمیان و خدایان سر می زند حکم رواست. می خواهم برای تجلیل حرفه خیش خطابه خود را با بیان نکته ای از دانش پزشکی آغاز کنم. تن هر دو نوع اروس را در خود نهفته دارد. چنان که می دانید میان تن سالم و تن بیمار فرق است و آن دو همانند یکدیگر نیستند. دو چیز که همانند یکدیگر نباشند، خواهش‌ها و عشق‌هایشان نیز همانند یکدیگر نمی‌تواند بود. بنابر این اروسی که بر عنصر سالم حکم فرماست، غیر از اروسی است که در عنصر بیمار اثر می‌بخشد. همچنان که پوزانیاس گفت تسلیم شدن در برابر عشق نیکان و برآوردن خواهش‌های آنان نیک و زیباست و تسلیم شدن در برابر بدان زشت و ناپسند. این قاعده درباره تن نیز صادق است. پیروی از خواهش‌های تن سالم هم نیک است و هم لازم، و ما آن را موافق دانش می‌شماریم، در حالی که برآوردن خواهش‌های تن بیمار ناپسند و زیان‌آور است و از این رو هر خردمندی از آن می‌پرهیزد. وظیفه دانش پزشکی شناختن خواهش‌های تن آدمی است و مرادم خواهش جذب و خواهش دفع است، و هر کس بتواند در آن میان اروس نیک را از اروس بد تمیز دهد او را پزشک می‌خوانیم. ولی اگر کسی بتواند تن آدمی را چنان دگرگون سازد که از اروس بد روی برتابد و از اروس نیک پیروی کند، یا در بدنهایی که از خواهشی ضروری بی‌بهره‌اند آن خواهش را جایگزین سازد، یا خواهش بدی را که در آنها هست از میان ببرد، آن کس را بزرگترین استاد پزشکی می شماریم. زیرا پزشک استاد باید بتواند کاری کند که در تن آدمی عناصر متضاد مانند گرمی و سردی و تلخی و شیرینی و خشکی و رطوبت ستیز جویی را به یک سو نهند و با یکدیگر هماهنگ گردند و دوستی گزینند. نیای ما آسکلپیوس نخستین کسی بود که راه هماهنگ ساختن آن عناصر را یافت و بدین سان، چنان که شعرا میگویند و من نیز با آنان هم داستانم، دانش پزشکی را پدید آورد. توضیح حاشیه: آسکلپیوس در آغاز ماری بود که آدمیان را از بیماری نجات می‌داد و سپس به عنوان خدای دانش پزشکی شناخته شد. ادامه متن: پس دانش پزشکی و هنر ورزش و کشاورزی هستی خود را از خدای عشق دارند. همچنین است هنر موسیقی. شاید مراد هراکلیتوس نیز بیان همین نکته بوده است، گرچه او نتوانسته مطلب را چنان که لازم است تشریح کند. می دانید که هراکلیتوس می گوید هستی یگانه با اینکه تضادهایی در آن نهفته است، در خود هماهنگی دارد، مانند هماهنگی موجود در کمان و چنگ. البته معنی گفته او این نیست که هماهنگی تضاد و ناهماهنگی است، یا میان عناصری که هنوز در حال تضاد و ناهماهنگی هستند هماهنگی حکم فرماست. گمان می‌کنم هراکلیتوس خواسته است بگوید نخست زیر و بم ضد یکدیگر بودند، ولی هنر موسیقی آنها را با هم دوست و یگانه ساخت و بدین سان میان آنها هماهنگی پیدا شد. زیرا هماهنگی به معنی توافق و سازگاری است و سازگاری نوعی دوستی و یگانگی. دو چیز که ضد یکدیگرند تا هنگامی که میان آنها تضادی باقی است نمیتوانند با هم سازگار گردند، بلکه نخست باید به نحوی با یکدیگر دوست شوند تا هماهنگی پدید آید. وزن نیز چنان که می دانیم از پیونده تند و آهسته پدیدار گردیده است که ضد یکدیگر بودند و سپس با هم دوست و سازگار شدند. ایجاد این دوستی و الفت و سازگاری وظیفه ی هنر موسیقی است، همچنان که ایجاد سازگاری میان عناصر متضاد تن آدمی وظیفه علم پزشکی است. بنابراین هنر موسیقی نیز شناسایی خواهش است، منتها در مورد وزن و آهنگ. در ترکیب وزن و آهنگ شناختن عشق دشوار نیست و در اینجا دو گونه اروس وجود ندارد، ولی آنجا که بخواهیم به وسیله وزن و آهنگ در آدمیان اثر ببخشیم، خواه از این طریق که آهنگ‌های نو به وجود آوریم و آهنگ سازی کنیم و خواه از این راه که آهنگ‌های موجود را به روشی درست بنوازیم، دشواری کار نمایان می‌گردد و به استادی کار آزموده احتیاج پیش می‌آید. زیرا در این هنگام همان سخن پیشین مستاق پیدا می کند که گفتیم باید خواهش های نیکان را برآورد و از اروس آنان پیروی کرد، زیرا او اروس زیبا و آسمانی و پسر اورانیاست، در حالی که در برابر اروس دیگر که زمینی و پسر پولیهیمنی است، باید با احتیاط کامل رفتار نمود تا شنونده لذت موسیقی را دریابد، بیان که بر اثر آن به لگام گسیختگی گراید. توضیح حاشیه: درباره موسیقی رجوع کنید به جمهوری 398 تا 402 و 424، قوانین 655 تا 674 و 812. ادامه متن. دشواری کار موسیقیدانان در اینجا درست ماننده دشواری کار پزشک است در برابر فن آشپزی، زیرا پزشک نیز باید با فن آشپزی چنان رفتار کند که از لذایز آن بهره برداری شود، بیان که سبب بیماری گردد. کوتاه سخن آنکه در موسیقی و پزشکی و دیگر هنرهایی که با آدمیان و خدایان سر و کار دارند، باید تا آنجا که میسر است هر دو اروس را در نظر گرفت. اثر دوگونه اروس را در گردش فصول سال نیز نمیتوان انکار کرد. هنگامی که به گرما و سرما و خشکی و رطوبت اروس آسمانی حکم روایی کند و بدین سان میان آنها دوستی و الفت و هماهنگی پدید آید، همه آنها برای آدمیان و جانوران و رستنی ها تندرستی و فراوانی به بار می آورند و سبب زیان نمی گردند. ولی اگر غلبه با اروس فرومایه باشد، ویرانی و زیان و بیماری های مصری پدید می آیند و جانوران و گیاهان بیمار می گردند و تباه می شوند. برف و تگرگ و یخبندان نیز زایده لگام گسیختگی و بی‌نظمی ناشی از خواهش هایی است که پی بردن به چگونگی آنها موضوع دانش ستاره شناسی است، زیرا با حرکات ستارگان و تغییر فصول سال بستگی دارند. همه مراسم مذهبی و کارهای دیگری که جزو هنر کاهنانند، منظوری جز پرورش اروس نیک و معالجه اروس بد ندارند، زیرا بیدینی هنگامی روی می نماید که آدمی از اروس آسمانی روی برتابد و در برابر پدر و مادر، خواه زنده باشند و خواه مرده، و همچنین در رفتار خیش با خدایان از اروس زمینی پیروی کند. از این رو وظیفه کاهنان این است که آن دو اروس را که یکی سبب دینداری و پرهیزگاری و دیگری منشأ بیدینی و ناپرهیزگاری است بازشناسند و آنگاه میان خدایان و آدمیان دوستی و صفا و سازگاری پدید آورند. آری، هر دو اروس نیروی بیپایان دارند، ولی اروسی که منشأ خیشتنداری و عدالت و نیکی در آدمیان و خدایان است، بسی نیرومندتر از اروس دیگر است. و نیکبختی آدمیان که در پرتو دوستی با یکدیگر و با خدایان به دست می آید، از اوست. شاید من نیز در ستایش اروس بسی نکته ها را ناگفته گذاشتم، ولی یقین بدانید که این کار به عمد نبود. آریستوفانس، اکنون نوبت توست که در تکمیل سخن من بکوشی. اگر هم می‌خواهی خدای عشق را به بیانی دیگر به ستایی، درنگ مکن، زیرا سکسکت قطع شده است. آریستوفانس گفت: آری، قطع شده، ولی تا عطسه نکردم دست از سرم بر نداشت و در شگفتم که چرا نظم و هماهنگی تن آدمی به این گونه تحریک ها و صداها نیاز دارد. الکسیماخوس گفت: آریستوفانس، هیچ می دانی چه می کنی؟ گفتار خود را با استهزای من آغاز می کنی و مرا بران می داری که به گفتار تو با نیت خردگیری گوش دهم. و حالا که می توانستی با من از در دوستی و صفا درایی و با فراغ خاطر سخن بگویی. آریستوفانس خندید و گفت: اریکسیماخوس، حق به جانب توست. من آن سخن را پس می گیرم و تو نیز در کمین من منشین، زیرا من خود از خطابه که می خواهم بیان کنم بیم دارم.